بحث تأکیدی بر حضور بحثی است که کرات باید بشه، یعنی با یه بار و دو بار بحث کردن مسئله حل نمیشه. یه مقدماتی عرض میکنم، نکات بسیار خوبی رو فرمودن. مقدماتمون رو داشتیم قبلا. اولا خب نفس انسان مجرد، خب ما از این لغت مجرد که نباید ساده بگذاریم، یعنی هیچ حد و محدودیتی نداره، یعنی همه جایی مجرد، یعنی هیچ حد حضور نداره. نکته دوم این که نفس حسن و فاطمه به اندازه همت حسن و فاطمه است. انسان مقامش وسعت محض است، اما حسن و فاطمه که نداره. نفس انسان لایقه است، یعنی هیچ حد و محدودیتی در کشف کمالات نداره. یعنی چه در کشف کمالات؟ یعنی در همه مراتب کمال حاضر است، به ذات حسن و فاطمه در خودشون حاضر است. ولی نفس انسان که مجرد است و بی نهایت است و لایقف است در حقایق، این لغت رو باز تأمل کنیم، یعنی هم حقایق یعنی مراتب عالیه وجود، یعنی مقام ملکوت، مقام جبروت، مقام غیب، این نفس همه این مراتب رو حاضر است. فاطمه در انسانیت خودش حاضر نیست، حسن نوعی در انسانیت خودش حاضر نیست. حسن همه یه مراتب انسان را نداره، ولی انسانیت که نفس هر انسانی، ذات هر انسانی همون انسانیت هست، در همه مراتب وجود حاضر است. خب حالاست که میگیم که هر جا نظر کنه خودش اونجا میبینه. اگه نظر کرد به لباس، خودش لباس میده. اگه نظر کرد در دنیا، خودش در دنیا میبینه. به اندازه ای که نظر کرد، خودش رو در یکی از مراتب خودش میابه. حسن و فاطمه اسیر نظر خودش نه، ولی انسان هیچ اسارتی نمیشه. اون وقت اگه به حق نظر کرد، خودش رو در حق میابه. یعنی یه مقدمه رو داشته باشیم که حضور قلب یعنی سیر انسان در مراتب عالیه خودش که به حق نزدیکه. سیر انسان در مراتب عالیه خودش که به حق نزدیکه. انسان مقام علم آدم اسماء کله هاست، انسان مقام بیواسطه و حق است، مقام روح است. حالا حضور قلب یعنی سیر حسن و فاطمه در این مراتب وجود خودشون که به هم نزدیک است. از اون طرف این هم خیلی عجیب و اساسیه که اعضا و مشاعر ما و خیالات ما عهد سیطره قلب است. اگر قلب متواضع شد، این اعضا متواضع شد. یعنی شما را خودتون رو یه وقت که قلب بدون ترسیده است، حرکات بدنی دونم خیلی عادی نیست. حتی اگه یه چیز را حس کنیم، با اینکه حس کشف واقعیت است، به اون شادی قبلی نیست. یه منظره رو واقعا ببینیم شاد نیست برام. اگه به ترسیم خیالاتمون هم عادی نیست، تحت تاثیر قلبمونه، چون قلب میترسه. حالا عکسش، اگه قلب حضور قلب کن، قلب حضور در حق پیدا کرد، حالا خیالات، اعضا، شهوات، غضب ها، همه اینا در کنترل قلب قرار میگیره که تحت تأثیر حق است. خیلی نکات برازنده است این بحثایی که مادرش همین دوتا مقدمه است که عرض کردم. حالا متن خود استاد رو نگاه کنید، اون پاراگراف سوم صفحه 129 میشه که فرمان مقصود اصلی در باب حضور همان حضور دل است که با حضور کامل آن، یعنی اگه دل حضورش کامل شد همه مشاعر نیز حضور خواهد داشت. یعنی چه فکر و چه غیر آن از مشاعر یا اصلیه. خب حالا که این اصل محسوس است، پاراگراف دوم میخواد میدان بحث بشه که دل هر کجا باشد انسان همونجا. چرا؟ گفتیم انسان حدش لایقف هست، دل به هر سو برود انسان به همون سو رفته هست و دل به هر کجا متوجه شود انسان همونجا متوجه شده است. این از بحثی بسیار مهم است. خود فرمایش ایشون دیگه تأکید است تا این خوب تبیین بشه. فرمان برای توضیح و تبیینش، شما حرکت فکر و حرکت دل خب چی میدونید؟ یعنی در واقع چی میشه؟ یعنی چه که دل حرکت میکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ یه مرتبه ما میریم تو خیالات خودمون، بالاخره ما داریم میریم، ما میریم تو ماشینمون، میریم توی نانمون، توی سفرمون، توی لباسمون، توی پولمون، یعنی واقعا میریم یا این اعتباری؟ کدوم اعتباریه؟ این که ما برای این کتاب یه وجود قائلیم اعتباریه، یا این که خودمون خودمونی این کتاب نسبت به ما وجودش اعتباریه؟ چون اصلا کتابیتش اعتباریه، ما اصلا سواد نباشد کتاب کتاب نیم. چون حساب کنید اسکناسه 600 تومانی، اسکناسه 600 تومانی اصلا پول نیست، یعنی پول بودنش به اعتباره اینه که تو خیابون از ما میگیرند و چیز میدن، ما اصلا سواد نکن این کتاب اعتباری میشه، هیچ واقعیه کاغذش، تازه کاغذش هم اعتباری است به نسبت این که ما اونقدر نوشته توش بنویسیم، فقط بودنش اعتباری نیست به عنوان یه ماده. خب اما این ما اعتباری نیستیم، ما حقیقی خودمون به ما و خودمون، نه اسم اونا ایناش بدون اینا، همش شرایط ایجاد میکنه، شرایط ما عوض شد همه اینا عوض شد. خب حالا این روش متمرکز بشید، سیر فکر ما هم حقیقی نیست، اینجا نشستن ما به معنی که یه زمین است و یه ما کمتر جدیه است. این که ما الان داریم فکر میکنیم به سفره افطار اون جدی تره، سیر حقیقت ماست در حقایق نسبت به روح ما در اعتباریات نسبت به زمین. سفره نان نسبت به این طبیعت و این شرایط اعتباری است، اما برای روح ما با خیال سفره داریم به سر میبریم، یعنی ما با حقایقی داریم، وقتی حقایق اگه پوچ بود سیر ما پوچ، سیر ما پوچ، سیر جدیه، جدیه دروغ، یعنی جدی میدویم ولی بر هیچ آبا. از بهترین نکات است، حالا میخواید خودت یعنی بعد متن بخونیم، حالا روی این فقط داره دوباره تکرار میکنیم، سعی میکنیم امروز از متن استفاده زیاد بشه به شما.
یعنی سیر فکر
وقتی
تو
صفره خارجی نیست، با اون ما با خودمون داریم سیر میکنیم، همیشه اینطور هی باید قلبمون ناخون بزنیم این مسئله برامون کشف بشه که ما واقعا بعضی هم میگن یعنی سیری از این بیشتر که ما تا با ملائک میتونیم بریم اون جدیه است، یعنی که هرچی بدویم تا تای این کوچه بیشتر نمیدویم، که کدوم سیر سریعتر جدیتر واقعی تره است؟ سیر فکر و سیر دل اینا سیرهای جدیست، اساسیست، باطنیست، عمیق است، هر کس به اندازه ای که بتونه ناخون بزنه این سیرای کشف کنه با عالم واقعیات رو بروز. خب شما خودتون تو همین دنیا ببینید، بعضی ها این صندلی را واقعی میدونن، خدا را واقعی نمیدونن. حالا کدوماش یعنی چقدر فاصله؟ خب شما به حمدالله متوجه این صندلی همش اعتباره، یعنی هیچ چیزش واقعی نیست نسبت به نیاز ما که یک کلاس میخوان یعنی شده صندلی. چو بیشه توهی ماند از نر شیر، شغال اندر آن بیشه آید دلیر. یه شغالیست شیرنما. حالا خدا یک شیر کل هست و ببین آدم و معمولی به کجا میرسن که خدا براش میشه اعتباری، آسندری میشه جدی. حالا به همه اندازه ما در این مشکل هستیم که سیر روحی و روحانی خیلی جدی نیست، سیر مکانی و منزلی جدیه. سیر از نطفه تا عقل چیزی نیست، اما سیر از اصفهان تا تهران چیزی اصلا چیزی نیست. برای همین هم شما در شرح حال امام میبینید دیگه که امام رحمت الله علیه حدود 15 سال در نجف هست، بعد به ایشون توصیه میکنن که آقا این کنار شط رو خیلی قشنگ ساختن، خیلی خوشمزه است، یه سر بزنید تمدده روح پیدا. اینا سر نیست، نمیخوام بگو به کودکان دبستان خیال از این آب نبات چوبیا ندید، ولی اینا را جدی نگیری. اما امام سیرشون سیر از خونشنست تا امیرالمومنین، یعنی به اسم رفتن حرم امام که امام میخواد به امیرالمومنین بره. قم سیر جدیه، چون معصوم انسان الکل، معصوم انسان الکل، هر چه آدم به معصوم نزدیکه سیرش جدیه. حالا فعلا این کار داریم، سیر قلب چقدر سیر است، سیر فکر چقدر سیر است. به قول کتابتون میفرماد بحر عمیق فکر و دل در پشت پرده حق، در پشت پرده حقایق بی پایان دارد. حالا بگیم در صفحه 30 تأکید میکنن که گمان کرده این حرکت فکر و دل چیزی نیست و کاری برای ما در بر ندارد، حاصل فرمایششون نیست. میفرمان که همین باعث شده است، مقدمه را فراموش نکنیم، اصل اصیل ما انسان است و لایقف است، وقت این سیر به این مهمی را ما چیزی نمیگیریم. یعنی فکر کنیم چیزی نیست که ما الان فرو رفتیم تو این لباس، ما واقعا فرو رفتیم تو لباس، ولی جدی ترین بود خودمون را به دروغ ترین چیز فروختیم. اینجوری میشه این سیر هم سیر است. این پاراگراف رو نگاه بفرما، صفحه 130 پاراگراف دوم. بی خبری و ناآگاهی ما از پشت پرده و از صور آن سوئیست که موجب میشود به فکر خود اجازه بدهیم در هر وادی که میخواهد حرکت کند و هر حرکتی را که میخواهد داشته باشد. یعنی برای اون مهم نیست این فکر داره کجا میره، یعنی در قیامت که پردا میده دقیق آدم میده همش وصله به جهنم است. اعوذ بالله، یعنی روحش که اصلش است وصله به جهنم است. یعنی وصله به چی بوده؟ وصله به همین دنیا، یعنی صورت این دنیایی یه اتصالی داشته است با این روح. مگه میشه که من با این زبد اتصال نداشته باشم؟ بدن که ملاک نیست و این بدن اینم ملاک، این یک صورت خیالی در من داره که باعث شوق من شده از که اینا داشته باشه و منم یک اتصال و تعلقی به این دارم که میخوام اینا داشته باشم، این برا من درخشید از منم اینا پذیرفتم، پس در واقع ما با هم متصلیم. برای همینم آنی که من تغییر کنم در حدی که نیاز به این ذات نداشته باشم، این از چشم من میفته. یعنی همین حالا من سیر به سوی این ضبط دارم و جدیترین بعدم داره این سیر را میکنه. خب حالا ایشون میفرماد که چی باعث شده که ما اجازه بدیم به این فکرمون به هر جا سیر کنه؟ برای این که فکر میکنیم چیزی نیست این سیر کردن، این میل ها، این آرزوها، این تنفرها، همینطور فکر میکنیم نه چیزی نیست، نمیدونیم تمام ابعاد جدی ترین ابعاد ما رو داره میگیره. مولوی هم حالا میخواد همین رو بگه، تو به چت کاری که بگرفتی به دست، ای بر شکنون بر تو پوشیده شده. یعنی همین حالا تو سیر کردی در این کار، اما سیر کم بعد، یه بعدی، یه بچهش هم میبینی. زان همی تانی به دادن تن به کار، که بپوشید از تو عیبش کردگار. یه طرفیش رو میبینیم، همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شده است از عیب آن فکرت شده است از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زان عیب و شنگ، زان رمیدی جانت بودن مشرقان. حالا اگه عیباش روشن شد، آدم به شدت شاد است که پشت سر یک کسی حرف بزن، یعنی به شدت شاد است که یه چیزی را داشته باشه که پوز بده، داشتن نه خوب بودن. حالا بعد یه برطبه پردا میده در بخونه، همه اینا رو بدل کنه، یعنی حالا یا این دنیای قیامتی میشه یا قیامت قیامتی میشه. اگه این دنیای قیامت شد، همینجا میبینید خیلی این کارا لغو است. یه بار میگم، انگار همینجا عرض کردیم، بازی را اگه آدم به عنوان بازی ببینه، کراس بازی نظر میکنه به بازی، این خطرناک نیست. مشکل اینه که بازی را بازی نمیبینه و همه زندگی را بازی میکنه، اما نمیفهمه که بازی کرده. چرا؟ چون که عیبش که بازی است از چشمش پنهان شده است. می‌فرماد که این تنفرا رو شما چی می‌دونید؟ این محبت‌ها رو چی می‌دونید؟ اینا مگه اینا کشش روح نیست در چیزهایی که اون چیزها اگر حقیقی نباشد واقعاً روح سیر کرده است اما در ناکجا آباد. یعنی هر تنفری، هر خیالی، هر محبتی، اینا همش سیر ماست. دقیقاً جدی‌ترین سیر است و ساده نباید بگیریم. حالا که این طور شد، میفرماد که اونجایی که این سیر را خودت یا شریعت نمیپسندی، بازش بدار روحت رو از این سیر. یواش یواش بحث حضور قلب، قلب معنا پیدا میکنه. میفرماد همچنین هر آرزو که میبری، توز عیب آن حجابی اندری. تو این آرزوها رو نمیدونی که یک سیل جدیست به سوی هیچ آباد. برنمودی علت آن آرزو، خود رمیدی جان تو زین جستجو. یعنی حرکت دل کنترل میکردن، نمیذاش بره، کنترل میکرد که اینا یه بیماری است که ما افتادیم توش و این طرف و اون طرف میدیم. متن رو با هم میخونیم. فکر ما در هر لحظه ای حرکت خاصی دارد. این که روشن، سیر فکری در عالمی که جدیترین عالم است. خودمونم قبلنم گفتیم، فیلسوفان کمک کردن که مجرد وجود شدیدتر از ماده. خب خیال و فکر و دل و نفس ما مجرده، تفکر به این ضبط جدیتر از خود جسم این ضبط است. تفکر در غضب جدیتر از اون خشم ظاهری است. پس دوباره متن می‌کنیم. فکر ما در هر لحظه ای حرکت خاصی دارد و حرکت آن بسیار سریع است. نه، چون خب مجرده. خودتون ببینید چقدر سریع آدم اراده می‌کنه تهران را. تهرانه که دیوارش اراده نمیکنه، اون خیالاتی که ازش داره واقعا حاضر میشه در تهران خودش. یعنی تهرانی که مکانن 400 کیلومتر با این فاصله داره، چون این در همه هستی حاضر است، فقط کافیه نظر کنه، چون مجرد در همه عالم حاضر است. نظر میکنی سیر است، چرا برای این خیلی آسونه؟ برای اینکه این فقط نظرش کافیست برای حضورش، بسیار سریع. و چون سریع است فکر کنه چیزی نیست، یعنی میگن که باید یک کاری با درد سر باشه که آدم چیز بدونه، سر همینه. میفرماد و حرکت آن بسیار سریع و میدان حرکت آن بسیار وسیع است و حرکت فکر ما در حقیقت حرکت خود ماست در پشت پرده و در آن سو که از ما مستور است و ما از آن محجوب. و باید گفت من و تو با هر فکری حرکتی داریم، حرکتی بسیار سریع و با کیفیتی که در گفته و نوشته نیاید، و من و تو با هر فکری عالمی میسازیم که در لفظ و عبارت و در ذهن و تصور نگنجد. تأکید بسیار لازم، یعنی این باید حل بشه برای ما با تکرارش، یعنی به خصوص این بحث ها نگذارید از دست دون بره، یعنی بحث لازمیه. دوباره هر جاش مشکل این مقدمات رو تکرار کنید، یعنی اول فکر رو قانع کنید تا دل رام بشه. یعنی این که میگم فلسفه مقدمه یه عرفان است، از این جهت درسته که ما باید اول عقلمون چموشی نکنه تا دلمون تحت تأثیر عقلمون قرار میگیره، دلم چموشی نکنه. دوباره مقدمات تو ذهنتون بیاری که بابا قبول است که من حقیقتم غیر این بدنم است، قبوله که اون حقیقت من مجرد است و محدود به مکان و زمان است، قبول است که من در جزئی از این حقیقت هم همیشه حاضرم. حسن و فاطمه که همه جای این وجودشون نیستن، وجودشون همه جایی است، اما خودشون به یه جا نظر دارن، یا به کتشون یا به شلوارشون یا به خدا. حالا این انسان در این صحنه وسیع خودش در یه جایی است همیشه. حالا اگر به سوی حق باشد، یعنی سیرش به سوی حق باشد، سیر حقیقی است. اگه به سوی حق نباشد سیر است و جدی است، اما سیر سرابی است. یعنی می‌فرماد که حرکت ما شدیداً با خیالات ما واقعی است، یعنی ما هر خیالی که بکنیم داریم حرکت میکنیم و در جایی. و حتی خودتون اینا حتما تجربه کردین، حرکت‌های بدنی شدیداً تحت تاثیر حرکت‌های قلبی است. یعنی شما وقتی بلند میشی یه جا را میفتی، مگه اولش یه خیالی تحریک نمیشه قلب متاثر میکنه آدم را میفته؟ حتی حاضر تن به کشتن بده برای خیالیش، چون خودش میدونه تن مهم نیست. یعنی اگه برای شیرین شد که تو این دعوا بمیره، یعنی برایش این دعوا بسیار جدی شد، یعنی یه غضب اساسی براش پیش اومد، مگه حاضر نیست اینقدر حاضر از خودش را به آب و آتش بذاره، غذا نخوره، خرج کنه عمرش را، زندگیش را، پولش را که این کار انجام؟ یعنی این همه حرکات و خرج کردن سر چیز یک خیال که کی را تحریک کرد؟ از قلبا. یعنی پس نتیجه بخوام بگیریم تمام حرکت ها و سیرهای بدنی هم ریشه در سیرهای روحی داره. حالا اگه سیرهای روحی سرابی شد، سیرهای بدنی هم سراب شد. ما فعلا تأکیدمون است که آیا این خیالات سیر هست یا نیست؟ آیا این تنفرها و این غضبها و این میلها و این شوقها سیر هست یا نیست؟ که مسلم سیر هست، سیر جدی و جدی هم هست یا نیست؟ اگه این حل شد، میگه حد جسمت یک دو گز خود بیش نیست، جان تو در آسمان جولان کنیست، تا به بغداد و سمرقند ای حبام، روح را اندر تصور نیم گام. یعنی برای روح سمرقند تا بغداد نیم گام است، ولی این سیر است، واقعا سیر جدی است، ولی چون سریع است ما فکر میکنیم چیزی نیست. این ضعف بزرگی است که هر انسان داره. دوباره تاکید میکنم اینقدر بشری و حواسش پرتیست که صندلی رو جدی میدونه ولی خدا رو جدی نمیدونه. راست صندلی، حالا که این روشن شد که حرکت قلبی و حرکت روحی یک واقعیت جدی است، میفرماد که ما در حرکت قلبی خیلی نمیتونیم بحث کنیم، خود آدم باید خودش رو کشف کنه. حرکت فکری را بیشتر اینجا تأکید دارم، برای همین شعر که میفرماد چون رسید اینجا سخن لب در ببست، چون رسید اینجا قلم در هم شکست، لب ببند هرچه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم رشاد یعنی دیگه نمیشه از سیر قلبی، سیر قلبی بالاتر از سیر فکریه، خیال تازه پایین‌تر از فکره، ما بیشتر مثلا اون رو خیال میزنیم، اونا دیگه باید خود آدم متوجه شه. راهش اینه که ما نسبت به سیر فکری خودمون تأمل کنیم تا یواش یواش سیر قلبی هم برامون روشن بشه. یعنی اگه ما فقط در سیر خیالی خودمون باشیم اصلا هیچ وقت به سیر فکری نمیرسیم، چون خیال حجاب است، فکر حجاب نیست، فکر جنود الهی است، قلب جنود بالاتر است. اگه کسی اومد به سیر فکری یعنی تأمل کرد خلاصی این رفتن ها کجا رفتنه، شما دیدین میشینید بعد فکرتون میره یه جای دیگه، بعدم شوقش میاد دیگه. این رفتن چه رفتنی است؟ ما کجا رفتیم؟ ما داریم میریم دیگه، نی به نقل است و به منزل نی به گام، توز نطفه سیر کردی تا به عقل، تو یه همچی کاری کردی، تو از نطفه تا به عقل، این هم یه نوع سیر است. اما این سیر نی به رفت است و به منزل نی به نقل، یعنی نقل بدنی که نکردی که، این آدم اول تعمل کنه این واقعا رفتنه، بعد بیاد ببینه دلش هم تازه وحشتناک، دلم را هم یعنی اینجاست که میگم تفکر خودتون را متوجه این سیرها بکنید. جمله خودشون را میخونید، پاراگراف آخر این بحثه، و باید بداند که اگر فکر و دل او در جای دیگر باشند در حقیقت او خود در همان جاست، نه نزد معبود و برعکس. اگر نزد معبود باشه خب واقعا نزد معبودش است، دل و فکرش خودش هم، فکر و دل او متوجه حضرت حق باشد. اینجوری میخونیم اگر فکر و دل او متوجه حضرت حق باشد نزد جناب او خواهد بود، چون خودش همون فکر و دلشه. کما اینکه فکر و دل او اگر متوجه حضرات معصومین و اولیای حق باشد نزد آنهاست، زیرا که فکر و دل هر جا باشد انسان آنجا، و بالاخره باید توجه داشت که اسرار موجود در فکر و دل اسرار بسیار عمیق و بی‌پایان است. با تأمل پیش میاد هست در دل زندگی دار و خلود، در زبانم چون نمی آید چه سود. چون قبلش هم گفت بحث سخنی نیست دیگه، میگه که همین زندگی با دل فقط زندگی است، دار و خلود است، یعنی این واقعا هست. زندگی با صندلی ها میز بیرونی دار و خلود نیست، نمونه در ما هست در دل زندگی دار و خلود، هر جور که دل ما زندگی کرد اون دار و خلود ماست. جمله رو میدامیم، بر این اساس در همه عبادات و اذکار باید فکر و دل را متوجه خدای متعال کنه و در این با فرمان که مجاهده کنه. از موقع آدم میگه روزه گرفتن مجاهده است، خب مجاهده است، از کار رو خوب ادا کردن و فهمیدن مجاهده است، از اون بهتر است که دل رو جهتش بده سوی هم. حالا یه اشاره میکنم چون همجا ممکن، ببینید شما ما داریم در دستورات دینی اصلا خدا تو قرآنش تذکر میده که بعضیا با خداش خدایشان به سر میبرن، نه نشده است؟ گاهی وقت آدم با خدا به سر میبره، خیلی دلم میخواد یه روز این بحث مفصل بشه، اینا مقدمه های خوبی است برای همین بحث که آدم حالا که میفهمه دلش همه جاست حالا بیاد با خدا به سر ببره. شما گاهی وقت که تو نمازتون میترسید از دستتون بره، این تذکر خوبی است به خودتون که من میخوام با خدا به سر ببرم، من با این خیالات میخوام به سر ببرم که چی میشه، چون خیالات خب هجوم میاره به آدم. هی به خودتون صبر مع الله میگن، صبر مع الله، مقام صبر مع الله، اولیا به جای میرسن که با خدا بسنن. این که میگن به راحتی میتونن عبادات طولانی کنن، به عبادات که نظر ندارن که سنگین بشه براشون، اینا اصلا با خدا میخوان بسر ببرن. حالا یک کسی با خدا بخواد بسر ببره، حالا هر جا میخواد باشه تو کوچه و بازار اینا دیگه نداره که، این با خدا میخواد به سر ببره. این متن هم میخواد بگه که اگر انسان بدونید که مجاهده برای کنترل خیال به سوی حق، کنترل فکر و قلب به سوی حق مشکل تره حتی از اون بقیه مجاهدت ها، خب رو این وقت میگذره، وقت میگذره. حالا بعد بهتر میفرمد، میفرمد که پراکنده کاری و عبادات پراکنده دیگه انجام نمیده. هم پراکنده هر روز یه جایی اینا که نمیشه که، بعضی ها رو دیدیم نمیتونن اندیشهشون رو جمع کنن. حتی هر استادی هر جلسه سخنرانی همین آخر، ما حتما میدونیم که بزرگان ما اجازه نمیدن که آدم پای درس هر استادی بره، پای هر سخنرانی بشینه، خون در بر ما یاد نکن. تو اگه میخوای، تو اگه یه شیخ داری یا یه جد دل داری دیگه اینجا نیا، اگرم داری بریز و بیا. یعنی در سیر و سلوک حتما لازم است که همه خوبها رو نباید شاگرد کرد، همه استاد رو نباید شاگرد کرد، باید یکی رو گرفت که مطمئن آدم بهش هست، یک مکتبی یه مشهد و وقت عظیمی روش گذاشت. پراکنده کاری، پراکندگی در عبادت، صحنه هایی که آدم رو پراکنده میکنه، اینا باید در جاش بیشتر بحث بکنیم که شاید همین آخر این بحث بشه بحث کرد. یعنی جمع بحث این شد دیگه که این روح را رسیدیم که واقعا میپراکند و از خودش غافل میشه و واقعا سیر میکنه. یا خب حالا بیا و قبله دو حق، یعنی حالا که داری سیر میکنی به پا سیر غیره به سوی حق نکنی، سیر به سوی حق بکنی. آیه رو میارن که فویل للمصدین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وقت ساهون رو معنی کردن یعنی همون که به این سو و اون سو نظر کنه، یعنی همون پراکنده. یه شخصیت ظهور میکنه در پراکندگی ظاهر، حالا حتی در ظاهر هم ظهور نکنه. ساهون رو میگن وای بر ساهون، یعنی اینا هیچ راهی ندار، گمه گمه. ویلون للمصلین، خدا بفرماد الذی، وای بر نمازگزارانی که الذی نفی صلاته امساق، اینا پراکندن، اینا جهت ندنن، قبلشون حق نیست. ما در دستورات دینی داریم که روایت هم داریم، خداوند در قبله نمازگزار هست. روی این بعدن هم بیشتر کار کنیم. یعنی از یه جا با تو میخواد ارتباط برقرار کنیم. خدا همیشه میتونه با ما ارتباط برقرار کنه، خودش قرار گذاشته است از طریق قبله ما با ما در تماس باشیم. یعنی ما در قبله که میستیم در مقابل نظام میستیم که اون صاحب نظام گفته است من از همین طریق قبله میخوام با روح تو ارتباط داشته باشم. حالا اگه ما قبله خودمون را در نماز غیر حق بکنیم، خب این در واقع سیر به سویه همون غیر حق هست. میفرمان طریقه حضور رو چطوری میتونیم به دست بیاریم؟ تحصیل حضور دو قسمت من نظرم است که باشه. یه قسمت همون فرمایش ایشون که اینا در حین عبادت هست، خب یه قسمت قبل از عبادت. یعنی این حضور آقا دو تا کار نیاز داره، یکی اون کاری که قبل از عبادت باید بکنه. من در چهار نکته عرض میکنم، بعدش هم فرمایششون. یکی این که اگه خواستیم حضور قلب پیدا کنیم باید دنیا از چشم ما بیفته و این کار آسونی از خدا میده، یعنی هیچ مشکل نیست که دنیا از چشم آدم بیفته. کافیست که اولین قدم های خلوص، همون جلسه اول اول درس مقالات من عرض کردم، با خودمون راست بشیم. خودمون که میدونیم به دردمون نمیخوره، بارها شده است که یه کاری میدونیم هم به دردمون نمیخوره ولی میکنه. این با خودمون باید رو راست بشه. این خیلی مهمه که وقتی دیدیم به دردمون نمیخوره لاغل دیگه نپرستیم. آیا وقت دیدیم آدم مثلا توی خودش میبینید که انگار حالا این نلبکی ها نداشته باشه دیست طور نیست، حالا مثال اینجا میره توی جلسه، میره همه هرسه داشتنش داره. بابا به خودت راست بگو، خب خودت که میدونی به دردت نمیخوره، ما بقیه هرسه یا نکنه کلا سرم بره. یعنی این شما دیدید مردم میافتن تو دنیا، این افتادن تو دنیا اولش نیست که دنیا چشمش نگرفته است، نگرفته است، بعد به خودشون دروغ میگن یا نه ما هم باید داشته باشی. نه که نه آسونست، آدم به خودش دروغ نگه دنیا به راحتی از چشمش میفته. دنیا میشه محل عبادتش، محل امتحانش، نه محل نمیدونم غیر این چیز. دوم که خیلی هم حساسه، کینه و حسادت نسبت به افراد به خصوص مؤمنی نداشته باشه. ما بحث نقضیش اینجا نمی کنیم، نمیگیم داشتن اینا چه بلای سر آدم میاره، چون خودتون خوندین قبلا این برش رو حساب چیم. واقعا بدانی این یه هیده شیطان است، میخواد ما رو از اصلمون باز کنیم. یعنی ما باید جدی حسادت نبرزیم مومن و جدی کینه نداشته باشیم. شیطان میاد از طریق عمده کردن یه چیزای فرعی یک حسادت و کینه ای را نسبت به مومن اینجا، و این گرفتاری بدیست و هم گرفتارشی کم و زیاد فقط داره. سوم مشغله هایش رو کم کنیم. بله بله حتما، یعنی کینه حسادت به وجود میاره. حسادت حالا نمیدونم اون دومیش هم میشه روش تأمل کرد یا نه. یعنی شما اگه یکی را دوست داشته باشین، هرچی هم داشته باشین، حسودیتون نمیشه. اگه یه ذره پای کینه باشه حسادت هم میاد، وقت حسادت آدمو میکشه. یعنی کینه گاهی وقتا در درون است، خوندیم تو جلد اول دوم. اون چیزی که بد است حسادتی است که گفتیم چیه ظهور داره، اون خطرناکه. ولی برای سالک درون و بیرون نداره، درون همون قد طوفانی است که بیرون. فقط مقدمه اطفای کینه و حسادت نیست که اول ظهور بیرونیش رو صفر کنیم بعدم ظهور درونیش. حالا من میشدم فکر کنم تو سخن بزرگان یادم نمیاد که متقابلا حسادت هم کینه بیاره، میشه گفت اما باید یه به دل تأمل کرد ببینیم واقعا در روح هم همینطوره که حسادت کینه میاره یا نه. ما فکر میکنیم کینه میاره، کشف کینه ای میکنیم که موجب حسادت شده است. تا اینجا من اینجور احتمال دارم، اونجا که فکر میکنیم این حسادت باعث کینه شده است، باعث خودمون ناخون تو قلبمون بزنیم، کشف برامون میشه این کینه را، و فکر میکنیم علت این حسادت کینه است، فکر میکنم کشف میکنیم کینه ای را که علت حسادت بوده است. تا اینجا اینجور فعلا ذهنم بود. سوم آقا مشغله های شبت کم کن، اینا هنوز اینا نمیذاره ما حضور قلب پیدا کنیم. حالا شاید بگو چیزی از حضور قلب بقار سیر حقیقی است، حضور قلب چیز کمی نیست که از سرش بشه گذشت. حالا پس مشغله ها را باید کم کن. اینجا باز یه بحثی پیش میاد، مشغله ها را باید کم کرد، یعنی اون وظیفه اون نسبت به خلق خدا نباید انجام داد، میگه میشه یا نه با یک احاطه الهی انجام داد که مشغله لاقل نشه. بالاخره آدم برای مردم کار کنه، باید کار کنه، اما یه وقت صدام قلب مردم هم میخوابه دوزه، یه سنگ جا به جا کنه برای مردم مشغله است. یه وقت خود قلب امام زمان رو راضی کنه، ده ساعت هم کار کنه مشغله. بلاخره روح باید جهت الهیش را کم کنه، کم نکنه. اون وقت گاه وقتا بلاخره مشغله های عملی یعنی فیزیکی اثر داره، نباید هم خیلی کار اجتماعش گسترده بشه، الا این که در یه شرایطی است که روحش اینقدر با خداست که هرچی هم گسترده بشه این گستردگیش رو در قلبش حس نمی‌کنه. چهارم هم که خودتون میدانید شرایط خودنمایی را باید آدم از بین ببره. این خیلی اینا نمیذاره حضور قلب به وجود بیاد، و وقت چیز کمی نیست که از دست میره. حالا اینا در زندگی، حالا بیان فرمایشات استاد میفرماد اولا قبل از این که به عبادت شروع کنه واقعا از خدا بخواد خدایا حضور قلبم بده، یعنی غیر اون که نمیتونه بده دیگه. قبلا بریم که قلبتون دست خودست، خودتون باید وقت دادین اصلا باورتون نمیاد این نمازه توش حضور قلب باشه، آنچنان صفا داره. گاهی وقتا کلی تلاش میکنی مثل سنگ، میخواد خدا یه سی بیشتر از نایاد ما بده که قلب دست من است. این روایت رو دارید دیگه، قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن، همین تو پاراگراف دوم هست وسط پاراگراف، قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن. محیدین شاید بگم یه فصل این بحث گذاشته است، میگه قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، انگشت جلال فرموده است و انگشت جمال. این قشنگ، یعنی گاهی وقت شما شعف عبادت دارید این انگشت جمال در ذهن است، گاهی وقت خوف دارید استراب دارید که نکنه نفذه این انگشت جلال در ذهن. گاهی وقت هم نه اصلا قلب ما پیش خدا نیست که در صحنه باشه، اون بحثش جداست. پس این واقعا باید از ته قلب بخوایم که خدایا این دل ما را از وساوس شیطان درآ، ای خدایی که قلب مؤمنین در بین دو انگشت توست و خدای خلاصه هرچی تو بخوای همون میشه. پس حالا ما تقاضا میکنیم که اینا بخوا برام. آیه آخر ما شاء الله کانه و ما لم یشاء لم یکن، ما شاء الله کن، هرچی خدا بخواد تمام میشه، هرچی هم خدا نخواد نمیشه. پس حالا بخواید که حضور قلب شما بشه، یعنی که میگن جدی بخواد. ما همه شیران ولی شیر دم، حمله من از باد باشد دنده. اگه یه صفایم دادیم در نمازمون، اون داره باد فیض حق است که ظهور کرده است در جان ما، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. این یک. دوم فرمود که از طریق حضور فکر حضور قلب رو شدید کنیم، همون که مقدمه عرض کردیم، یعنی اول خوب فکر کنیم راجبه فکر را، نگذارید پراکنده بره، فکر را کنترل کنید، بعد یواش یواش دل کنترل. ما به راحت دستمون به دلمون نمیرسیم، دل خیلی فاصله داره از حسن و حسین، جزء مملکت انسانیت انسان است. اما ما چی میگن؟ مملکت ما گاهی وقتا یک دریاها بینش فاصله است تا به اون قطع زمینه پر تراوت اون طرف خودمون برسیم. اون طرف خودمونه، یک کشتی میخواد. این کشتی فکر اگر جهت گرفت، فکر اگر جهت گرفت خیلی خوست. داشتیم در فرمایشات مولا صدرا که بذر المشاهده میشه تفکر، بذر المشاهده، یعنی اگه خوب فکر کردیم، یه نوع ریاضت هست، ریاضت فکری خیلی چیز خوبیه. مومنی که حالش نداره فکر کنه، این قلبش به اون مقامات والا نمیرسه. شما خودتون در شرح حال عرفا ببینید، واقعا اون چیزی که فیلسوف به عنوان عالی ترین درجه میگرفته، این گرفته سا رد شده است. یعنی اون چه که فیلسوفا فکر کردن، عرفا به خوبی فکر کردن. شما ما در فلسفه تو جبر و اختیار چقدر بحث میکنیم، عرفا تمام اینا را دارن، یه سر گردنم بالاتر فهمیدن. تو مسئله نمیدونم وجود واجب الوجود، نمیدونم نظام تکوین، همین چیزایی که ما در فلسفه دیگه در الهیاتش بحث میکنیم، اینا حداقل فکر یک عارف است. حداقل مؤمن باید تیز فکر کنه. عشق قبل از فکر احساساته، عشق بعد از فکر دل است و دل دادگی. پس این فکر رو باید از همه چیز قطع کنه، دائم در خدا فکر کنه، کاری هم نداره، یعنی اصلش که سخت نیست. شما هی به خودتون نهیب بزنید که خب این فکرها قبل از این که تا عرب ما اینا رو ببینیم خدا رو ببینیم. من یه مثال میزنم، شما اگه دقت میکردین از وقت تا که اینجا نشسته بودین گاهی وقتان به من نگاه میکردین، اگه از اینجا میرفتید بیرون به شما میگفتن پیرنش چه رنگی بود شما نمیدونست. حالا میدونین دیگه نمیدونین چرا، چون شما نیومده بودین به من نگاه کنید، چون نیومده بودین به من نگاه که منو نمیدید. خب شما چون دنیا که نیومدین به این در و دیوار نگاه کنید، اومدین خدا را ببینید. او وقت واقعا هم داشتید میدیدید پیرن منو، کور که آدم نیست. این که شنده میگن در عرفان آدم میبینه و نمیبینه، یعنی واقعا شما الانه که داشتید به من نگاه میکردید چشماتون بسته نبود، ولی داشتید شما با بعد معنویتون بعد معنوی من تجسس میکردید، یعنی با بعد مجردتون بعد مجرد. برای همین هم از اینجا که رفتیم درون الفاظم ندارید دیگه، نمیخوایدم اما معانی را دارید، یعنی شما نایمده بودین الفاظم گوش بدید، هی زود رد میشید، مثل کفیز که رو دریاست دیگه، هی پس میزنید میخواییم به آب برسید، هرچی لفظ من میگم هی پس میزنید. ببین معنا چیه، یعنی معنا رو از طریق معنا میگید، اینا واسطه است. حالا واسطه رو میبینید یا نمیبینید؟ نمیبینید، فقط فکر میکنید میبینید. یعنی شما همین حالا نه لفظا منو میبینید با حس مادی دارم، نه بدن منو میدیدید با حس مادی دارم. و وقت همینجا یادآوری کنم الا اینکه من یه لباس قرمز بپوشم و بیام، این همون سر سفره رنگی نشستم، این همین دنیا رو جیوده کرده. وقتی یه لباس قرمز میپوشیدم میدم دیگه شما حرفا منو نمیدیدید. اینه که میگن دنیا رو نبینید، حالا بخواهد نمیتونید نبینید شما کوتاهش کنید، یعنی لباس قرمز به دنیا نپوشونید که هی نگاش کنید، اصلا خودتون نپوشونید. اگر نمیشه که خدا نپوشونه است، چیزای طبیعی خدا توش لا اله الا الله است، دنیا دارا پوشوندن، یعنی دنیا دارا لباس قرمز میپوشونن به بدنه آیات الهی، و وقت از این بدنه میچارا هیچ وقت جلوتر نمیرن. همه چون کم کم میشه، کم و زیاد میشه، ولی اصلا این آفته. به چه دلیل میگم که پیامبر و امیر المومنین هم همونقدر سخت میگرفتن که مردم عادی کمتر سخت میگرفتن، باید عکسش میشد دیگه، عدالت و وضع و رفا در میارن که دیگه ما از این چیزا جسمیم و دیگه هر چه میتونیم بخوریم و هر کاری میتونیم بکنیم، اینا را نمیشه پذیر. پیامبر که میفرماد من به مخیس بیقرارم، این اونجا که اون بیقراره اصلا برای ما نمیان، یعنی من اینا عرض کنم یه حریم حضرت ضربه نخوره. ببینید یه وقت است برای ما اصلا هیچ چیز ما فکر نمی کنیم، یعنی ما داریم با اشتهای شدید چیز میخوریم، فکر کنیم این اشتهامونه، اگه بیدار میشیم ببینیم همین هم اشتهامون نیست. این بیقراری که پیامبر میگه در صبح وجود ماست، برای پیامبر ظاهر است. شاید که نتونیم به این راحتی این مجوزه رو بدیم که خب اونا رستند و گسستند دیگه پس چیزی نیست. چرا چیزه من که اینقدر میترسن؟ پرده گلدار در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها برای پیامبر سخته، میفرماد یاد دنیا میفتن. این پرده رو که شما آویزون کردی دقت کنید، برید مطالعه کنید اینا رو، میگه اینا بعد به دخترش پیغام میده که این پرده رو من یاد دنیا میارم زفت کن، که بعد میدونیم حضرت فاطمه تا میکنن میفرستن برای پیغام که هر کارش میخواد یاد دنیا. شما ببینید اینا چی میبینن تو دنیا، یعنی که نمیخوان ببینن، یعنی اینا این پرده گلدار واسطه میشه که دیگه خدا رو نبینن، اون عالم غیب رو نبینن، حضورشون کم بشه. آسونه به نظر من، یه ذره همت میخواد به خودمون راست بگیم، میدونیم امنا رو نمیخواد. بله خب برای همین برای اهل دنیا، برای اهل، یعنی برای اهل دنیا چیزی که زینت، چون زینت
یا ما که امتحان شیطان ما برای اینا قرار دادیم، یعنی واقعا که زینت نیست که، ما زینتش کردیم. یعنی این آدم که اهل دنیا شد اینا برای زینت میشد، ما برای این کار میکنیم تا تو تبیده دنیا اینا را جا بدیم. یعنی توی مهمون خونه که حیوانا را جا نمیدن که، ما اینا را زینت میکنیم که تبیده بودنشون براشون تثبیت بشه. میفرماد که خیلی خوب میفرماد که خب حالا که اینجوره همیشه مواظب حضور خودی باش، چیز کمی نیست. آقا من این که خیلی هم تکرار میکنم چون خودم خیلی دلم میخواد که این تأکید و تکرارها رو خودم تأثیر بگذاره که بدونیم این سیر وحشتناکیست غیر سیر خدا. حالا حاضریم دوباره از اول همه حرفا که زدیم بزنیم، یعنی اینقدر ما شعف میده این حرفا بلکه عمل بشه دیگه. میگه که آهسته آهسته از طریق حضور دل، از طریق حضور فکر حضور دل حاصل میشه. این یه نکته. بعد میفرماد که یواش یواش سعی کنه این حضور دلش رو حفظ کنه. میشه من یه پرانتز دوباره باز کنم؟ شما اینو میدونیم که ملک‌هایی خدا بر ما مأمور گذاشته است که دائم به ما تذکر بده. اینا همونان که روز قیامت، روز برزخ و قبل از همون روزای اول شروع میکنن من رب و من نبی و اینا رو شروع میکنن. اینا همیشه با ما، اینا نمیذارن ما غافل بشیم. ما باید صدا اینا رو بشنویم. اینا ابزار حضور قلب. ببینید همه آن اول برزخ میگه من رب و این میگه، یعنی میگه که چی جهتت کجاست؟ این همه را داره میگه. این ملک را نگذاریم که خدا رحمت کنه آقا نجفی قوچانی تو همین سیاحت غربش همین را دید. یعنی همین ملک را فقط ما میشنم صداشا از طریق دل. آقا صدای دل شنیدن که گوش نمیخواد که، یعنی همه ما میشنم صدای اون ملک را کم و زیاد. اون دید ما همونه ما تو برزخ میبینیم دیگه. منظور عرضم اینه که اینجا این پرانتز را به این جهت باز کردم که یه حالت یأس که خب ما چطوری حضور قلب پیدا کنیم؟ ما دست ما نیست که، دست قلبم که دورست. نه صدای ملکو که میش میگه ما محلش بگذاریم. باید این آی وسط نماز میگه کجایی، محلش بذاریم اول نماز میگه کجایی، محلش بذاریم قبل از نماز میگه کجایی، محلش بذاریم همیشه میگه کجایی. دائم داره میگه من ربو، من ربو گنجه، یعنی کجا داری میگه. یهو وسط میگه من ربو که ما دیگه حرف نداریم، نمیدونیم بر رب چون. یعنی ما حاصل حیاتمون رو میتونیم جواب اون ملک بدیم دیگه. اون دائم گفته است من ربک، ما یه جهتگیری کردیم، حالا حاصل اینا رو بهش بدیم. اگه حاصل اینا این باشه که ربی الله جل جلاله قلبم باید بگه دیگه، قلبم که با وصل میگه. یعنی اگه این قلب وصل نشه نمیگه. شما خودتون دیدید یکی را که دوست نمیدارید با عمق جانت رو بخندید دوست میدارم، خب نمیتونید بگی. حالا زمان پردا برید عقب بگوی من شما رو دوست دارم، آن دوست نداشته باشه نمیشه که. حالا اگه بخواهم راست بگوی باید قلبتون وصل باشه، اگه بخواد وصل باشه باید که دل در صحنه باشه، لفظ در صحنه نیست اونجا. یعنی تا یک کسی مدتها این اتصال رو نداشته باشه اصلا اظهار رو نداره. حالا این اتصال کی بس انجام ده؟ اون ملک با شماست. شما هم توی مارمزونه ببینید یه مقدار صداش بیشتر میاد، راحت تر خودتون را جمع میتونید بکنید. این که میتونید آدم خودش راحت جمع کنه این نزدیکی اون ملکه است. واقع از اونم شیطان نزدیکه، دو تا نزدیک قرین ما داریم دیگه، یعنی هم شیطان نزدیکه هم. حالا به لطف خدا حالا شیطان را بستم، کمتر میتونه سر به سر ما بذاره. حالا اگه این میدان را ما به این ملک بدیم در واقع شیطان کمتر میاد به میدان، میاد نمیشه بم نه اینجوری. من حاصل بحث اینجوری یه جمله نوشتم که دیگه حالا همون قبض باشه. عرضم این است که با ضعیف کردن غیر خدا در خیالات، خیال را به سوی هم میکشه. میشه یعنی غیر خدا رو در خیالات ضعیف کنیم، وقتی یواشواش خیال میره به سوی هم، خیالات فکر میاره، فکرم میره به سوی هم. این دوتا دست ماست. بعد یواش یواش دلم شروع میکنه حق گفتن. این حق گفتن که این بزرگان میگن غیر فکر حق کردن است. یه وقت اسم ما میگون خدایا ما میخوایم با تو به سر ببریم، یه وقت داریم با خدا به سر میبریم، این که دیگه گفتن ندارد، اونا منظوره با این که اینا که همه میتونن بگن خدای ما میخوایم با تو به سر ببریم و واقعا هم یخته به سر ببرن، ولی این دیدن دیگه نیست. گفت که پروانه پروانه تا کنار شمع است، شمع شمع است و پروانه پروانه، و میفهمد دوست داشتن نور را. وقتی زد به شمع دیگه فهمی نمونده است، یعنی ادراک ادراک نیست، ادراک است. یه وقت ما در مقام ادراک ادراکیم، یعنی دوست یعنی درک میکنیم دوست داشتنمون رو که شمع دوست داریم، یه وقت دوست داشتنی مقام دلی، مقام حضوری، اون است که آدم رو نجات میده. مقدماتش هم همین است که من باز تاکید میکنم. شما زیاد به خصوص مثلا حالا وقتی میخواین عبادت کنید اینا، هی به خودتون نبفهمید میخوام با خدا به سر ببرم، میخوام با خدای خودم به سر ببرم، هیچی دیگه که نمونده است. به حمد الله دیگه شما که در حدی هستید که دیگه دلتون میخواد با خدا به سر ببرید، حالا نه بگور یواش یواش مزده عبادات، طولانی شدن عبادات، کثیر شدن عبادات، کم شدن مشغله ها، اینا زیاد میشه، یعنی اینا در آدم تحقق پیدا میکنه. چیز خوبی حالا دلمون میخواست که بخش سومم یه اشاره ای بکنیم، اما حالا خدا به حق اولیاء خودش که اهل حضورن به ما کمک کنه که این مطلب حضور قلب در حق که جدی ترین و پرثمر ترین سیر است از ما گرفته نشه. ماشاءالله الله علی محمد.
اگر کسی این مقام بار یافت همه چیز را خدا به او عطا می‌کند.